بسم الله الرحمن الرحیم. روایت پنجمی باب سه رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. از عبار اومانیده به فیه خون به اسنادهی ان سعد بن عبدالله هست که پیداست از اجلال محمد بن حسین حسین بن عبد الحطاب اینم از اجلال ان احمد بن محمد بن عبدالله از اصحاب اجماع ان محمد بن علی بن عبی عبدالله که این مجهول از کنی حدیث از این ناحیه جای بحثه، اگر کسی تونست تصحیح کنه حدیث رو از این ناحیه حدیث مصححه میشه و الا فقط راه تصحیحش هم تکیه با قرائنه دیگه، مثل این که مثلا احمد بن محمد بن احمد بن علی الصدزنتی از اصحاب اجماع لا یعنی ولا رسول الله ان صفتن، این حرف اگر قبول کردید این مطالب رو این صحیح تصحیح میشه از ناحیه میشه که کنه او جز از مشایخ ثقات نقل نمیکنه اصحاب اجماع، ولی این ثابت نیست، دیدید بعضی قبول ندارن این حرف. معلوم شیخ طوسی در عده جایی فرمودن ولی محل بحثه. اگر کسی قبول کرد این رو که اصحاب اجماع به غیر از مشایخ ثقات نقل حدیث نمی کنن، این طریق توصیل از کنم این محمد بن علی بن عبی عبدالله است که محمود بزنطی ازش نقل کردن. ان ابوالحسن علیه السلام که محتمل است حضرت امام رضا علیه السلام یا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه. قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس. در بعضی از نسخی که از کافی نقل شده به جای هل فیها زکاتون مافیه چه مقدار در این است؟ بعضی زکات اینا هم نیست در بعضی از نسخ البته، یا الا در بعضی نسخ کافی هم همینطور. خب این روایت رو مرحوم مفید در مقنعه نقل کردن از امام صادق علیه السلام مرسلا. یک دو روال که بعید سندی غیر از همین سند را داشته باشه و روال کل اینی هم محمد بن یحیی و محمد بن حسین از کنم محمد بن حسین بن ابی خطاب است تا میرسه به همین سندیش فرقی نمی کنه، پایان سند مشترک رضا اون سند هم همین اشکال محمد بن علی بن ابی عبدالله رو داره و رواه صدوق مرسلا در کتاب فقیه که بحث مرسلات فقیه که اگر کسی مرسلات فقیه رو هم قبول بکنه باز اینم از معیدات این حدیث و رواه فی المقنع ایزن مرسلا و منتها در کتاب مقنع ترک ذکر المعادن دیگه بحث از ادامه حدیث نیست و اما معادن ذهب و فضه کنه اونجوری نقل کرده سألت و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. بعید این حدیث جدید باشه، ظاهرا همین حدیث ایشون قسمت رو حالا عرض میکنیم به لحاظ فقه حدیث جدا میدونسته ولی زن نقلش نکرد. خب در این حدیث نقل کردیم ذیل حدیث حضرت فرمودن اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس، نصاب داره، نصابش هم دیناره و اون شیخ خودشون یه بیانی دارن اقول اشتراط بلوغ دینار انما هو فی الغسل للمرأة، یعنی ظاهرا ناظر به همون اما یخرج من البحر اما راجع به معادن ذهب و فضه و اینا نیست.
ذهب و فضه که
حالا نه اصلا بعد اینو بحث کنیم نه این بحث بعد تو فقه حدیث ببینیم اصلا مراد از معادن ذهب و فضه در اینجا چی هست.
اگه معادن نباشه، اگه معادن نباشه ذهب و فضه ملحق میشه به اونایی که از مصطفیات
دیگه
که بحث معادن بده. معادن ذهب و فضه نه به ان معادن ذهب و سألت و اما یخ. حالا این فقه الحدیث رو الان میخونیم مرحوم شیخ خوری فعلا این شرطه کردن گفتن فهمدن این بیانو دارن که اشتراط بلوغ دینار انما هو فی الغوص لا فی المعدن، این در غواصی است اما در معدن سلام نمیدن، در معدن این حکم نیست که انه بیان مرحوم شیخ خور رو اگه بخواییم بگیریم که انه از رفت جواب اما یخرج من الارض رو دارن میدن اما جواب معادن یا الله جواب حکم معادن در اینجا داده نشده. اما در قوس حکمش چی؟ حضرت فرمودن اذا بلغ قیمت او دینارن فقیه قوس. این تا اینجا. حالا حدیثی نکاتی داره تا ببینیم چه احکامی ازش استفاده میشه. نکته اول این است که مقصود از بحر در این حدیث شریف چیه؟ ظاهرن معنی عرفیش که برای ما فارسا که خیلی واضحه، بحر در عرف ما به دریا گفته میشه. دریا هم یه معنای روشنی داره، خیلی احتیاجی به بحث لغوی نداره. محل اجتماع ما کثیر هست که ظاهرن در اثر جریان نهرهای بزرگ هم معمولا به وجود میان، یا نه لازم نیست در اثر جریان نهرهای بزرگ باشه، مثل اقیانوس ها و امثال اینا، ولی لااقلش اون دریاچه های بزرگی مثل فردر دریاچه مازندران و امثال اینا که محل سرریز رودخانه های بزرگ هستن و تجمع آب اونجا میشه. معمولا آب دریاها هم آب خالص شیرین اینجوری نیست، اونجایی که آبی جمع میشه در اثر جوشیدن چشمه بعد آبم شیرین است. حالا مثلا یه سرزمین نسبتا واسعی هم برای هم فرا میگیره، تو عرف ما که قطعا بهش دریا نمیده، مثل بحر النجف و امثال اینا، اینا از در عرف فارس در حتما دریا بهش گفته نمیشه. و یا فرض کنید تورها و حتی حورالعظیم، مورهای بزرگ، اینا بشه در عرف فارسی دریا گفته نمیشه. قاعدتا مثلا اونجاییست که بعد هم حجم آب بسیار فراوان باشه، هم عمق داشته باشه، هم سرریز رودخانه های بزرگ باشه، اینا رو قطعا ما بهش دریا میگیم. اما اونجایی که نه، در اثر باران آب جمع شده یا در اثر جوشیدن یه چشمه های آبی جمع شده ولی مقدار آبم فراوان باشه، اونجا در عرف فارسی بهش دریا گفته نمیشه. دو، به رودخانه ها هم ما دریا نمیگیم مگر مجازه. اما در لغت عرب محل بحثه، ملاحظه کردید که آیا بحر به رودخانه های بزرگ هم سر میکنه یا نه. به امثال اینجور مواردی که محل تجمع آب کثیر هست ولی سرچشمش رودخانه های بزرگ نباشن، مثل که میجوشه هست کنه، مثل بحر النجف که بهش بحر میگن، محل بحثه که اینا اطلاق مجازیه، قطعا استعمال در موردش شده. یعنی ما تو فارسی حتی استعمالم کم داریم مثلا در باب رودخانه بزرگ استعمال دریا بکنیم، مگر خیلی واضحه که مجازی است با قرائنی که روشن، ولی در زبان عرب استعمال قطعا شده در حورهای بزرگ، این مراکز تجمع آب کثیر، در رودخانه های بزرگ، در استعمال قرآن که میدونید مکررن بحر در داستان حضرت موسی کریم به خصوص به کار رفته. محل بحثه که این بحر مقصود کجاست، آیا رود نیله یا نه خلیجی است که در اون منطقه هست، این محل بحث دیگه. لذا آیات قرآن رو هم بعضی ها معید گرفتن، گفتن در لسان عرب قطعا به رودخانه های بزرگ هم دریا اطلاق میشه، لذا در آیات مکرر قرآن در داستان حضرت موسی گفتن بحر در این داستان ها در این آیات قرآن مقصود رودخانه نیله، به این رود از این رود تعبیر به دریا و بحر شده، این هم ادعا کردن دیگه. پس فل جمله بحر در لغت عرب قدر متیقنش همون بحریست که ما در فارسی بهش میگیم دریا، که شامل اقیانوس های بزرگ هم میشه، قطعا شامل این دریاچه هایی هم که مرکز تجمع آب کثیر هم دارای عمق هم خصوصیات خاصی دارن که از سرریز رودخانه ها حاصل میشن. عرض کردم معمولا هم آبهای به اصطلاح دارای خلیط و مواد معدنی هستن که تلخ و شور و امثال اینا هستن. حالا این شور و اینا بودنش خیلی موضوعیت نداره، ولی به این گونه موارد قطعا در لغت عرب هم دریا گفته میشه، اما اطلاق به شبت محل تجمع آبهای کثیر که این خصوصیات رو ندارن مثل هورها و امثال اینها یا به رودخانه های بزرگ، این ادعا شده به خصوص معید آوردن از استعمالات قرآنی که در آیات فراوان قرآن در داستان حضرت موسی کریم به مقصود ازش همین از کنم رودخانه نیل هست که یکی از رودهای بزرگه، ازش تعبیر به بحر شد. این ادعاش دیگه خیلی قابل اثبات نیست، ازا اگر واقعا نشه از طریق قرائن و از طریق از کنم معیدات اثبات بکنیم که بحر در لسان عرب به نحو حقیقت اطلاق میشه به این رودخانه‌های بزرگ یا حورهای بزرگ، وقت نتیجهش اینه که این حکم اختصاص پیدا میکنه به اون قوسی که در دریاهای بزرگ و دریای فارس و دریای فارسیست در بحر به این معنا. اما مابقی از ظاهر حدیث استفاده نمیشه مگر شما القاء خصوصیت کنید. یه نکته دیگه هست، ممکنه کسی بگه ولی بحر شامل مثل حورهای بزرگ نمیشه، ولی چه فرقی میکنه کسی قباسی میکنه در حور دور بیرون میاره یا این که نه در میره در مثلا اقیانوس آرام دور بیرون، چه فرقی میکنه، یا در خلیج فارس مثلا، اون دیگه القاء خصوصیت. ولی ابتداعا بحر شامل اینها بشه این خیلی از طریق لغت قابل اثبات نیست، چون بین لغوی این بحثه دیگه. ملاحظه فرمودید بعضی خصوصیاتی که ذکر میکنن تقریبا نزدیک میشه به همون دریای فارسی خودمون، که دریا قطعا به اینا اطلاق نمیشه مگر مجازن. حالا نمیدونم شما اگر در ادبیات فارسی یه جایی دیدید که استعمالاتی که از نوعی به معنی استعمال حقیقی باشه، من که یادم نمیاد در عرف فارسی بحر دریا، نه بحر، دریا به رودخانه های بزرگ یا حورهای بزرگ امثال گفتش دریا، مگر با قرائنی که خیلی واضح مجازی هست. بله یم در یم اولا عربی فارسی نیست که، یعنی در ادبیات فارسی ما از زبان عربی یم آمده، اون که استعمالاتی هم داشت. دریا در فارسی ما اطلاق نمیشه، اونم من یادم نیست یم میگم مجاز بدون قرینه که دلالت بر مجاز بکنه ها، من ندیدم تو استعمال به شعرا و ادب. الان یادم نیست، ولی یادم جستجوی بفرمایید ببینید بحر رو دریا رو دریا استعمال میشه. ما فارسا اگر یه جای بحر رو از عربی بیاریم استعمال کنیم اعتبار نداره، استعمال ما شاهد برای چی نمیشه. یه کلمه مفرس حالا تعبیری یا لغتی از عرب بیاریم بعد توسعه در استعمالش بدیم، این شاهد نمیشه برای اینکه در لسان عربی هم بحث صدق بر رودخانه کبیر میکنه. حالا یا این اجمالش که در لسان فارسی قطعا ما که عمده معادل بحر دریاست، اطلاق به رودخانه آهورها نمیشه، اما بحر در لسان عربی محل بحث.
ظاهرا اردو میگه دریا به رودخانه، اما دریا میگه مترجم
رودخانه میگه دریا،
دریا دریا عام میگه، عام دریا میگه.
هامون رو چون دریاچه یا هامون میگه،
ولی نه هامون
نه به خود رودخانه ممکنه دیگه در عرفی اطلاق بشه، چون هم یکی از شعب زبان فارسی هستشون میگن در این زبان فارسیه در این شعبه، حالا نه لسانه مختلفی هم دارن در این شعبه از فارسی مثلا اطلاق دریا میشه به رودخانه، ولی تو عرف ما که دریا قطعا اطلاق نمیشه به رودخانه و حور و اینا، میگیم حور رودخانه به در دریا اونجا لااقل مثل دریاچه مازندران یا دریاچه رضایی دیگه حداقلش که سرریز رودخانه های بزرگن و عمیقن و کشتی ها تو شرک به این چیزا معمولا بدون اون دریا گفته نمیشه، اما بحر در لسان عربی محل خلافه دیگه. استعمالات قرآنی هم قطعا داره تا حالا البته استعمالات قرآنی و بعضی خواستم میگم هم راجع به خلیج مثلا که از آس که در نزدیکی های مصر و اینا هست، نبی فهمید در مثلا در نزدیکی های قاهره و امثال اون، این حالا محل بحثه، نمیگم استعمالات قرآنی ثابت شده است، ولی لذا ادعا شده دیگه در لسان عرب یه چنین ادعای وجود داره که به رودخانه های بزرگ هم گفته میشه، ولی قابل اثبات نیست. اگر قرائن قطعی پیدا شد خب پس من با این بحث در این گونه روایات میشه هم از دریا و حورها و رودخانه های بزرگ به امثال این، و الا اگر بخواید تعمیم بدید قوس رو به قوس در مثل این گونه موارد، بعد با از کنم القاء خصوصیت بگید عرفنیش تفاوتی نیست، و از نظر عرف وقتی حکم در دریا ذکر شد که قوسی که از دریا به دست میاد مثلا حکمش اینه، حتما عرف حکمی که می فهمد اهم از دریا و رودخانه ها و امثال این هاست. نمی خواهم بگم قصه اقل نمی کنه، منطقه موضوع در این روایت بحره، نهت کردید، و اون چه که از طریق خواصی در بحر به دست میاد خمس داره، حالا نصاب هم مثلا داره، نصابش یه دینار.
یعنی مجمع شده روایت از این که معلوم باید،
بله یعنی شما ببینید روایت یه معنای واضح روشنی داره که اگر قواسی در دریای فارسی باشه این حتما اون چه به دست میاد استخراج میشه اون خمس داره، اما اگر در رودخانه ها و اینا باشه از این حدیث استفاده نمیشه الا با القاء خصوصیت، الا قابل اثبات نیست، چون لغوین عرب در لغت عرب یه اجماعی وجود نداره. بحثای دیدید ملاحظه کردید الان ببینید دیگه من خیلی اهل این که بیام لغت بخونم اینا نیستم، چون خیلی لا اسمونه ولا به اون اینجور
صدرش تو ترجمه این که در این وقت لولو یا متوزه وعدت فرموده چه ملاکو تو ببرم این ستا، یعنی هر جایی که این ستا باشه.
نه حالا روایت الان معنا میکنه، ببینید این روایت هنوز بحث نکرده. پس یکی از بحر، دومی که خب سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ، لؤلؤ یعنی دور دیگه، ادامش بر یاقوت و زبرجد، این عطف بر لؤلؤ یا عطف بر اما یخرج من الارض؟ تو هم معلوم علامه ایدیس میگن نه، ظهورش در اینه که عطف بر اما یخرج من البحر، چون معمولا یاقوت و لؤلؤ که تو دریا پیدا نمیشه، که اونی که در دریا بیشتر پیدا میشه دره. پس اگر اینجوری معنا کنید که خیلی واضحه، سوال اینجوری میشه، از حضرت سوال کرده از اون چه با قباسی به دست میاد که عمدتا دره، یا بعد سوال کرده از معدن یاقوت و زبرجد. اما اگر کسی گفت ولی یاقوت و زبرجد عطف است بر اما یخرج من البحر، که انه داره سوال میکنه از اون چه که از دریا خارج می شود، از لولو و یاقوت و زبرجد. اون وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یاقوت و زبرجد معمولا مثل لولو نیست که در مثلا کف دریا باشه و اینا، حتما باید از طریق معادل استخراج بشن. پس گویا داره سوال میکنه از اون چه که از دریا استخراج می شود، چه مثل لولو دور باشه که با قواسی استخراج میشه، یا مثل زبرجد و یاقوت باشه که معادلش در دریا. کنده اون سوال از اینه که اون چه از دریا استخراج می شود، اهم از این که معدنش در دریا باشه یا نه از طریق غواصی به دست میاد، مثل همین دور که معمولا تولید در چیز صدف می شه دیگه.
مرواری
که معمولا در صدف تولید میشه و ممکنه مثلا البته در جای دیگه هم پیدا بشه تو دریا، ولی معلوم تولیدشون اینطور نیست که معدن داشته باشه در دریا. به نظر من بود مروارید دور که پیداست، دور اشتباه شدن مخصوصا مروارید، لؤلؤ یعنی مروارید. سألته و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و اما یخرج من البحر من الیاقوت و زبرجد، که نحوه استخراجش هم ممکنه متفاوت باشه، یکی معدن داره در دریا یکی معدن نداره. ولی اگر جدا گرفتید و فهمیدید عطف بر اما یخرجه، نه اصلا سوال سوال از امور متعددی، از قوش سوال کردم، از معدن یاقوت و زبرجد هم سوال کردم، و عن معادن زهر و فضه از اینم سوال کردم. اینا از فهمید ما یخرج من البحر،
من میگم یاقوت و زبرجد رو عطف کردید به ان؟
نه، عطف به ما. و عن الیاقوت و زبرجد، اما سألته اما یخرج من البحر و من اللؤلؤ و عن الیاقوت و زبرجد، جای ما قرار بدید
دیگه. معادن الذهب
و الفضه
سه
بار عمل کرده، یکی کرده بر اون ماه اولی دیگه، وقت معادن الذهب است جداست، پرسیده چرا؟ به خاطر نقطه ای که داره،
یعنی سه تا ان بوده یکی.
بله میشه، اشکال نداره، منتها این اظهار این ان باید یه خصوصیتی داشته باشه که اظهار شده، میشد اینم عطف بکنه. چرا نفرموده سألت و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و معادن الذهب و الفضه؟ این باید تکرارن یه نکته ای درش باشه که این شاید الان ببینید نکته هم پیدا میشه کرد دیگه. پس این احتمال که اما یخرج من البحر من اللؤلؤ این تمام، و الیاقوت و الزبرجد هم عطف به ماست. یه احتمال هم اینه که نه، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، که انه یاقوت و زبرجد فقط تفاوتش با لؤلؤ اینه که اون معمولا معدن نداره در دریا، اینا معدن در دریا دارن، چون معادنش ممکنه در دریا باشه دیگه، کمان که در خشکی هست در دریا هم ممکنه باشه معدنش. این دو تا این قسمت. قسمت بعدی که هستن من اومد نامرسی در شرحشون بر کافی در مرآت بیانشون اینه که نه، این ظهورش در همون استقلاله، به خاطر اینکه یاقوت و زبرجد در دریا پیدا نمیشه، معمولا در بیرون دریاست. حالا از یه مقدار بحث موضوعیه دیگه، خیلی بحث
ها که میگه کلام معصوم نیست، سائل پرسیده خیلی.
خب همین کار بدون چی پرسیده دیگه، سوال رو معنا کنیم تا جواب حضرت روشن بشه. اگر سوال این است که از قوسی که در دریا هست که لؤلؤه، و از معدن یاقوت و زبرجد که کاری هم معدن یاقوت و زبرجدی که در دریا هست. خب این یه جور میشه، یا ممکنه بگید نه اصلا از اما نیست دیگه، یخرج نیست، یاقوت و زبرجد مستقل. سوال کرده از قوس و از معدن زبرجد و یاقوت، نه معدن زبرجد و یاقوتی که در دریاست. نه فهم این در فقه الحدیث اثر میذاره دیگه. حالا الان میبینید
شما اگه معنای بحث رو عام بگیرید مشکل حل میشه که زبرجد و یاقوت رو
عام بگیرید. یعنی عام بگیرید به چه معنا؟
دریا و رودخونه و چون اون چیزی که پیدا میشه موضوعیت داره.
خب زبرجد و یاقوت مگه در دریا و رودخونه پیدا میشه؟ اونا معدن داره. نه اونا معدن داره، معدن تو رودخونه که قطعا معدنش نیست، تو دریا ممکنه.
دریا منظور از سائل که ما آنچه که پیدا کنیم، حالا چه در رودخونه چه در دریا چه در.
ببینید یه بحث اینه که بحر رو عام بگیرید یا نه، این اثری در این جهت نداره که یاقوت و زبرجد رو عد کنیم به لولو یا عد کنیم به ما یخرج. این دو احتمال در حدیث علایه حال است، ولو بحر رو تعمیم بدید. بحر بگید یعنی مطلق آبهای کثیر، ولو رودخانه ها ولو هورها، اما یخرج یعنی اون چه که در اثر قواسی در دریاها و یا آبهای فراوان پیدا میشه. حکمش چیست؟ حکم معدن یاقوت و زبرجد چیست؟ کنده هم اینجوری سوال کرد. و حکم معدن ذهب و فضه چیست؟ اما بحث بعدی این است که معادن ذهب و فضه، ان معادن ذهب مقصود مطلق معدن یا معدن هایی است که اونم در دریا باشن. یعنی میگه مثلا سیاب سوال یک چیزه، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، یاقوت و زبرجد هم عطف بگیریم به لؤلؤ، بعدم بگیم و ان معادن ذهب و فضه، مقصود معادن ذهب و فضه است که در دریا هستن. بنابراین اینها رو هم کنه و عطف بگیریم بر همون لولو. منتها چرا سوالو تکرار کردن معادن ذهب و فضه؟ به خاطر اینکه مثلا در ذهب و فضه خصوصیتی است معمولا بیشتر، فرض بکنید در دریا خیلی کم پیدا میشن، ولی در این حال اونم سوال کرده معادن ذهب و فضه که در دریا هستن. این خیلی توجیهی نداره. دیدید بعضی از بزرگان هم گفتن این معنا نداره ما بگیم معادن ذهب و فضه، مقصود معادن ذهب و فضه است که در دریاست. لذا سیاق سوال رو یه چیز بیشتر نگیریم، بگیم اصلا سوال در باب اون چیزی است که با قوس به دست میاد از دریا یا معادنی که در دریا هستن. سوال از اما یخرج من البحر، اما از این که از طریق قوس به دست بیاد یا از طریق استخراجی که از معادن میکنن از دریا. معدن هم میخواد طلا باشه، نقره باشه، زبرجد باشه، پیروزه باشه. بنابراین سوال که انه اینه، از معادن دریا که در دریا هستن یا اونچه از طریق قوس در دریا به دست میاد؟
از کثیر معادن طلا و نقره در دریا.
بله. پس بنابراین مقصود از معادن ذهب و فضه همون معادن ذهب و فضه که در دریاست تغییر کنیم. این تغییر خیلی توجیهی نداره. عرض کردم یه سیاق پیدا میشه ها. بس جوابم یه جواب روشنی میشه. کنده و حضرت میگن اگر از طریق دریا به دست میاد، چه معدن باشه چه قوس باشه، خمس داره، نصابش هم یکی اینا. ولی
تکرار حرف زافیان داریم میشه که
نظارت کردم خلاف ظاهره دیگه. ظاهرش اینه که اصلا از معدن زب و بر فرض که شما لولو یاقوت و زبرجدم عطف بر لولو کنید، این یه سوال مستقل نیست. بنات فهمیدین که اندمون معدن ذهب و فضه رو جداگانه سوال، دو تا سواله یا سه تا سواله یا دو تا سوال. اگر سه تا سوال باشه اینجوری میشه، سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و عن الیاقوت و الزبرجد و عن معادن ذهب و فضه. یه احتمال، یه احتمالی که نه دو تا سواله، سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن ذهب و فضه. احتمال دیگه اینه که یک سوال اصلا باشه، که انه این ان معادن هم بیندازید، که انه سألت و اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و الذهب و الفضه، که انه این سه احتمال. احتمال سوم خلاف ظاهر خیلی واضحه که ما بگیم تکرار ان معادن ذهب و الفضه مانع این میشه که شما بگید که مقصود معادن ذهب و فضه است که به خصوص معادن ذهب و فضه که در دریا هستن. این خلاف ظاهره
تکرار معدن نباشه، خود تیکه ذهب و فضه مثلا شسته شده از کوه
هم نداره انه زرب فلسه فل بحر از کجا در رودید فل بحر رو اون وقت تازه سوالی نه معادن زرب و فلسه نداره انه زرب و
فلسه
نه میگم
نه
نه این نقل نیست دا. من عرض میکنم کسی که اینجوری عطف میگیره که انه او ام معادن رو میاندازه
نه
اینجا داره
که
معادن
نداره
کنیم نه چرا آقای که معادن رو میفرزم
نه حروفتش هم
میگه
اون مغنه
یه نقل هست که
مغنه اونم از کردم یه نقل
هست حروفتش هم نداره نه
بله نه این که معادن
رو نداره
نه ظاهرش اینه که اصلا این بحث معادن رو انداخت درست کردم
نه
کل معادن زبو بلده نه این که معادن توش نیست من نقلی نداریم که زهر بله. بنابراین نتیجه اینه که سه جور میتونید اونو معنا کنید. جور سوم که خلاف ظاهر قهره چون تکرار و ان معادن ذهب و فلزه مانع میشه که شما بگید معادن ذهب و فلزه رو عطف کنید به لؤلؤ. اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و معادن ذهب و فلزه. اونایی که از دریا استخراج میشه. این که خلاف ظاهره. پس نتیجه چیه؟ که انه او دو تا سوال میشه لااقل یا سه تا سوال. اگه سه سوال بشه لیاقوت و زبرجد هم مستقل سوال شدن سألته و اما یخرج من البحر من اللؤلو اونی که در اثر قواسی استخراج میشود مثل لؤلو و سألته عن لیاقوت و زبرجد که معدن دارن و عن معادن ذهب و فضه. خب از کردم من مجلسی بیانشونه که این ظاهر حدیث همینه. حالا از کردم اگه اینم تأیید نکنید لااقل دو تا سوال دیگه، یه سوال اما یخرج من الارض بحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، یکی هم معادن ذهب و فضه.
تصویر سوال معادن ذهب و فضه که داخل دریا باشه کف دریا باشه یا اونجا احتیاج به استخراج داره
که چی یاقوت و زبرجد
چی ذهب و فضه که معادن
معمولا معادن اونا مثل معادن ارضی هم خیلی بلکه سخت‌تره چون ممکنه که در روی ارض راحت‌تر پیدا بشه که در تل دریا.
نه
در زمین
که اگر که کف دریا باشه احتیاج به
پالیدن
نداشته باشه
نه کف دریا نه معادن ها بالاخره معدنه من معادن ضرورت بذاره چرا حمل میکنید به معدن طلا و نقره که در دریا باشه توجیه نداره خلاف ظاهره دیگه اشکال نداره حمله نمیخوام بگیم غیر عقلی و باطله که حمله خلاف ظاهره ظاهر حدیث اینه که اقلا دو تا سوال درسته؟
بالاخره معادن طلا و فضه داخل دریا هست یا
ممکنه باشه داخل دریا مثال اهم از اون نیست که در دریاست اختصاصش بدیم به اونی که در دریاست که بشه مثل لؤلؤ این خیلی توجیه نداره یعنی بگید سؤال در اون جواهرات قیمتی است که از دریا استخراج می شود چه معدن داشته باشد چه نداشته باشد این که همه رو یک سوال اینجوری معنا کنیم خلاف ظاهره رو باید خلاف ظاهره اشکالش هم یک کلمه
دریا هم بگیم که معدن داشته باشه بعید حکم
قوس
داشته باشه
نه اصلا حالا ببینیم اون محل تعمله این که اگر یه اون میشه یه بحث در حکمش هنوز تر نشد ببینیم پس بنابراین این قسمت اول که قسمت سوال رو حداقل بعد دو تا سوال معنا کنیم ظاهر حدیثا برهان نیست استظهاره خودتون هم چند بار بخونید ببینید غیر از اینه سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و اما معادن ذهب و فضه حتی اقل دو تا سوال. خب سوال چیه؟ اگر بیان مرحوم شیخ مرحوم کلینی باشه که در بعضی از نسخ هست مافی که خب خیلی واضحه سوال کردم که در اینا چی هست مافی چون در بعضی از نقلایی که از مرحوم کرده اونی که در نسخ کافی موجود است این نیست حرف یا زکاتونه اما از بعضی نسخ ها نقل شده سوال اینه مافی سوال تو ان معاد
و ان حلفی ها و
حل علنی ها
مال
تنکیم بزن چی؟ حلفی ها زکاتو؟
حلفی ها و
حل علنی ها شما نسخه کافی ها الان بخونید نسخه معمول نسخه مشهور کافی ها
نسخه
کافی
که الان
مافی همون مافی دیگه پس این نسخه رو آوردن اگر این نسخه رو بیارید دیگه معنی خیلی سوال خیلی واضحه مافیه سوال کرده از حضرت از بحر و لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و معادن ذهب و فضه چه چیز درش هست حضرت فرمودن فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه اما اگر اینو نقل این نقل باشه که هل فیها زکاتون آیا در اینا زکات هست وقت خیلی سوال عجیبی میشه دیگه که انه او سوال از زکات در قوس و معادن
که معادن و قوس متعلق زکاتن یا نه، حضرت هم فرمودن نه، اذا بلغ قیمت و دینارن ففیه القمس. البته یه احتمال دیگه هم در فیها زکاتون هست، هل فیها زکاتون، که در خصوص معادن ذهب و فضه باشه. سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، این یک سوال که انه سوال واضحه، یعنی چی سوال کردم که حکمش چی، این یه سوال دوم. و اما معادن الذهب والفضه هل فیها زکاتون، که معادن طلا و نقره زکات دارد یا ندارد. این که در خصوص طلا و نقره سوال کرده، چون در خصوص طلا و نقره روایاتی داریم که متعلق زکاته و لذا سوال میکنه، میگه معدن طلا و نقره ملحق به مسکوکه یا نه، معدن طلا و نقره ملحق به معدنهای دیگری است که خمس درش هست. پس گنده دو تا سوال، یکی از حکم لؤلؤ و یاقوت و زبرجد، یکی هم از معدن ذهب و فضه، در خصوص معدن ذهب و فضه سوال میکنه هل فیها زکاته. نفهمیدیم چرا؟ به خاطر اینکه عرض کنم در خصوص معادن ذهب و فضه احتمال این بوده که خمس بهش تعلق نگیره، زکات تعلق بگیره. چرا؟ چون روایات متعددی داریم که طلا و نقره در بعضیش تعبیر مسکوک هم نیست، فتاوای عامه هم که هست که زکات تعلق میگیره. لذا سوال کرده معدنش هم مثل مسکوکش یا مثل مسکوکش نیست، زکات داره یا نه. حضرت هم جواب دادن اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. خب اذا بلغ قیمته دینارن، یا الله چجوری معنا کنیم؟ خواستیم این حدیث رو تمام کنیم، مثل که وقت ما تمام شد. اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، این فقط بخوره به معادن ذهب و فضه یا نه بخوره به کل سوال، یا فقط بخوره به اما یخرج من البحر من اللؤلؤ، که انه یه سوال از لؤلؤ کرده و قوس دو تا سوال هم از معدن کرده. این فقط جواب قوس رو حضرت دادن، جواب معدن رو ندادن، نه معدن یاقوت و زبرجد و نه معدن طلا و نقره رو. فقط فهموندن که اذا بلغ قیمت و دینار، یعنی ما یخرج من البحر من اللؤلؤ، قوس خمس دارد، خمسش هم به شرط این است که اون چه با غواصی به دست میاد به دینار برسه. رفتید یه لؤلؤ استخراج کردید یه دینار شد، خمسش رو باید بده، کمترش خمس نده. اما یاقوت و زبرجد و معادن حضرت جواب ندادن. من ماهای خویی روایت اینجوری معنا کردم، وقتی میخوان تعارض بین این روایت و با اون روایتی که میگه در معادن نصاب است، نصابش عشرین دینار است که صحیح هم است، حل بکنن، میفهمن این روایت ناظر به بحره، ناظر به قوسه، کاری با معادن نداره. خب پس چرا حضرت بقیه رو جواب ندادن؟ میگن به خاطر اینکه فضا فضایی بوده که تقیه بوده، اگه میخواستن جواب بدن، یعنی غیر از قوس میخواستن حکم معادنن بگن، که انه اگر حکم واقعی رو میگفتن که در معادن ذهب و فضه خمسه و عشرین دینار هم نصابشه، این خلاف تقیه بوده. خلاف واقع هم میفرمودن که خب خلاف واقع بود، لذا اصلا از جواب سوال معادن رفعیت کردن، فقط حکم قوس رو فرمودن تو این حدیث، یعنی بله دیگه، و تقیه هم کردن، فضا فضای تقیه بوده. این فهمش معلومه خوبیه، این فهمش خیلی قابل دفاع نیست به راحتی، که آدم بگه سوال کرده از قوس و معدن، حضرت معدن رو جواب ندادن، رفتن فقط سراغ قوس به خاطر تقیه. وقتی یه نکته دیگه، این خلاف ظاهره، و اون وقت یه نکته دیگه هم داره که از باب تقیه بخواید این رو درست بکنید، دو تا قرینه بر ماه خوی آوردن، یکی تقیه، یکی هم سوال مافی، نه می‌فهمید، سوال جواب اذا بلغ قیمته که ناظر به معادنم بود، من فهمت قیمتوها نه قیمتو، این که فهمودن قیمتو فقط پیداست ناظر به ما یخرج من الارزه، اون حد فهمیدیم. فقط حضرت جواب مخرج شاهدش هم اینه، فهمودن حساب لقه قیمتو بود اینا، یعنی قیمت ما یخرج من الارز. یکی این، یکی هم که اقتضای تقیه بود. اقتضای تقیه بودنشو که دیدید، من ماهی هاشمی میگن این کاملا به عکسه، در قوس ما قول در عامه نداریم که کسی بگه قوس خمس داره، اگه بخواد تقیه بکنن باید اونجا رو تقیه کنن، این خلاف قول همه در معدن طلا و نقره که توان قول داریم که خمسش تعلق میگیره. لذا این که بگید این قول به خاطر تقیه فقط جواب ما یخرج من الارض رو دادن، ما یخرج من البحر فرمودن، قواسی خمس داره اون چه با قوس به دست میاد، و اما معادن اصلا حکمشو نفهمودن تقیتن، اگه میخواستن تقیه بفهمن باید حکم قوس رو نمیفهمودن، چون در قوس قائل نداره، عام قائل به خمس نیستن. لذا این از باب تقیه نمیتونه، این قرینه که از دستشون گرفته میشه. فی هم فرمان که شاهد نمیشه که و میخوره به ما یخرج، چون اون سوال هم عطف بود دیگه، وقتی جواب میدن با همون چه کیفیت ما یخرج و اون چه برش عطف شده حکم همه رو بیان میکنن. لذا ضمیر که مشکلش آسونه، خیلی در این روایت نمیشه رو ضمیر تاکید کرد، یه مرجع حکمی میشه برش درست کرد که جامعه باشه، رو ضمیر تاکید بکنیم و اینجوری استظهار بکنیم خیلی توجیهی نداره، راه‌های مختلفی وجود داره این ضمیر رو معنا کنید. عمده اون قرینه تقیه است، تقیه هم که خلاف تقیه
درسته، امام
شاید خودشون تو معدن باشه، شکران
مختلف بوده
و
یا
نکرده قوس هم
حکمشون
یکی بوده
باید نباشتن اونها خود حکم
کنه. خب پس بنابراین
نه تو قوس این که معارض تقیه نیست، چون اونجا اختلاف بود.
نه اونها اونجا قائل نیستن به خمس، اگه بخواید مخالفت با عامه نکنید اونها در قوس قائل به خمس نیستن، نفس این
که نیستن، ولی اگر بگید حکمش یعنی معارضه با اونها نمیشه چون اونها اصل و اتفاق موضوع هم، ولی در معدن اگه خودتون فرق کنن
یعنی
میگن اصلا چون شاهد میارم میگن ففیه، فیه یعنی فی ما یخرجو، ففیه یعنی ففی ما یخرجو من البر خمس، درسته؟ اذا بلغ دینا رو. اما ما بقیه رو چرا جواب ندادم؟ میگن تقییتا جواب ندادم. این بیان کنم، یکی به ضمیر فیه دکیه میکنن، یکی هم به ما به این تقیه. تقیهش که واقعا خیلی روشن نیست، یه جوری ما بگیم تقیهی بوده، حضرت در مقام تقیه بودن، فقط جواب قوس دادن، جواب معدن رو ندن.
اگه فیها خوندیم حل فیها زکات
نه حل فیها زکاتون که هست، نه. حضرت جواب ندادن اصلا،
اگه گفتید ما ضمیر ما ها به چی برمیگرده، ما به یخرجو برمیگرده،
نه نه به معدن برمیگرده، اما در جواب امام را برمای خوی میفرمان میگن در جواب ففیه الخمس، میگن چرا فرمودن فیه، بعد فرمودن فیها، اگر میخواستن بگن در همه اینا خمسه بعد میفرمودن ففیه الخمس اذا بلغ دینارا، ففیه پیداست یعنی ما یخرج من الاس ما یخرج من الب، پس اون قوس رو فرمودن، بقیه رو چرا نفرمودن تقیتا، اینجوری استظهار کردن که اصلا این روایت ناظر به جواب قوسه، بقیه رو اصلا تقیتا ترک کردن که الان یکون سوالی نبوده. چرا جواب ندادن؟ چون در مقام تقیه بودن، اگر میفرمودن که بعد به 20 دینار برسه که خلاف تقیه بود، نمیفهمیدن که حکم خلاف فرموده بودن، سکوت کردن. این خیلی قابل دفاع نیست، چون موارد دیگه احکام تقیه ای که حضرت دارن خب بعضیش بر طبق فتوای عامه است، میگیم تقیه هم مسئله است دیگه، این که جواب ندن چون تقیه میکنن، فقط جواب اون یکی بفهمن، این خیلی ما روش علم در جواب دادن سازگار نیست که اینو یه قرینه قرار بدیم. علاوه بر این که عرض کردم خود اینم به یه معنا خلاف تقیه است، ممکنه خلاف تقیه بودنش به اندازه دومی نباشه، فتوایی اونا دارن به خمس که اگه در قوس خمس هست یه فتوایی بشه که کاملا تقیه درش رعایت شده، بسا این فهم شایخوی قابل دفاع نیست. حالا انشالله وجوه مختلفی که حدیث رو خوندیم جمع‌بندی باید بکنیم، پس اینم که بگیم این فیه رو فقط بگذنید بزنید و ما یخرج من البحر تمام نیست، که انه جواب ظاهر حدیث رو حضرت دارن جواب همه رو میدن، سوال کرده از لول ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و زبرجد و از معدن طلا و نقره، حضرت فرمودن اگر به دینار رسید خمس داره، اینو فهمید، اگر در حد دینار بود خمسش تعلق میگیره، پس هم قوس هم معدن اگر به نصاب دینار برسن خمس دارن، این ظاهر این حدیثه، ظاهر فعل جملهش. حالا خصوصیاتی که میشه از این حدیث استظهار کرد ان شاء الله بحث کنیم.